تمسخر آمیز صدا می کردم که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد. بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سیسی اورز دی. یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز بایستی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده،
ببینید در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با اریکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40-50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر میکنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش‌ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې پوتیرو کلونو کې چورتګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور و چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېر وو، دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو نه اوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو د کیسونه ډیر زیات دي. مونږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډیر لکه مخکې دي یا تعلیم کې دي ځینو کې، خو د هغې نه قوش نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډیر زیات مخې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډیر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې څه مودې راسې دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی وبخښي لای بچ، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرزن وی میرمنې جامع اغوستي او پیغمبر عربي توري لیکلي و، بیا محکمې ته یووړه، محکمې ته نه د پولیسو تاڼې ته لاړه، او بیا یې توبه وویسته. یعنې دا مذهبي انتها پسندي ولې زیاته شوې؟
ګورې چې د ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي، او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فیدوی. خو زمونږ خودلته کې بد قسمتی سره تاسو دا بد مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسی چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي، نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي، دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته آزادي ملو شي، هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پسې کېده. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې، یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو، نو هغه سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه رکیږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلی شي وه، نو که دغه پولیس زنانه نه وه راغلې، نو هغه شهر باندې نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانا جان، اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان که وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن، و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن، اون که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارند. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره. و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است. در بحث‌های رادیو آزادی بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن. من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردند، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارند رو به رسمیت شناختند.
نکته مهم است. لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل داوائیسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نودخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډیر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شوزو د حقونو یي چاواس نه دی وچت شوی هم داسې نه ده؟
نه اوجی بالکل هم داسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې لپاره دا دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلې و مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنې داسې
شمېر ډېر کم دی. دلته کې خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې یو جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر ووځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سن سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالکه الته هم د سډيري پیخ شي د انتها پسندې پیخ دا غو د نزياتي شروع شي د کیږي. خو په اورال پاکستان کې خبره کینم د خدای د حق ته پارا سړی دوم ډېر نه را پاسي، سم مخصوصه طبقه ده چې هغه را پاسي او غرو شن فکر خلق دي او غلي کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي. زیات خلک څه خبره صحیح ده نه راوځي، دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسند دی ډیره زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو پدې باندې چې کم دی د ریاست چلیږي. نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخا پورې خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کم دی روشن فکر شي او مخکې بدي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخیره کې هانه جان، این سه کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمت هم در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است و سری از هم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری از هم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکلتر نیسته که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه هم مننه کوم، دا اوریدون که اوریدون که هم منندویم چه دیده خبرونی تردیده مراسره.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند، در رساندن کمک های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین لازم یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شبخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از این که ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه ها عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز اما بریدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که آمده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در تک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط بر شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که این مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است یک میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاه ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اتمن است، هر قدر که مشکلات پیش میاد و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما حد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریضا رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم در حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم، با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب بر طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه، در سابقه مهم مختصر تانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
ای اطفال که پیش شما میای، خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در بریدینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموماً خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم فیس گرفته میشه از بسیار فیس ناچیز که مریضا میتونن اون فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا تا توان از زمین هم ندارن. در این قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیس روزانه خود مثلا در قسمت فیسشون کمک میکنیم. وقت که مریضا عملیات میشن فیس عملیاتشون هم، عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه به قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشه. من تا این فیسای دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قلق و تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این ما خوارا برادر آمدیم و درد کندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم می حرفم می زد، من درباره ازی فکر می کردم که خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کردم. یکان وقت که خوردی ما بازی می کردیم باز همیش در بین می خورخونده باز رول دکتر برای ما می دادم. آیسته آیسته فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدیم. بدبختانه وقتی که من در فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم، با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مدهی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولتا بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولتا تکباره شدم و بعد از اون با تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از اون با بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم، ما به نام ترانسیزوفاجیلی کو میگیم، برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او رو برای ماشین آماده کنن. دیگه من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقت مریض ما کاندید عملیات میکنیم، این ماینه برایشان بسیار زده سال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما من نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر من وقتی که به آلمان آمدم گای گای میگفتن بر من که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخوایم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. به حالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه. اگر ما برایم کلگی برایم، یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میگم خب حتما جای مرا کس دیگه پر خواهد کرد. اما من خودم این فکر میکردم که من که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهمم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برای
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم با دوستایی که در آلمان بودن و می آمدن، کسای سابق در شفاخانه میوان کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سگای دیگر می آمدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما رو میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریض ها رو میتونم کمک کنیم، بعض فامیل ها رو میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یو آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از شاخه هست در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشون باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات هم میکنه. یک تعداد مریض ها رو که ما با می ماشین خود با خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم و سرمیاش راجع میکنیم و اونا مفارقشانه میفردن یک که بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رزاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیونشانه.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وصفق مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها را بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از کلیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدرم مجله کتاب بر ما می آوردن. ما کلیت همی چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز به دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکمه که خوشم میاد یک ای رو نوشته کنم دیگه، او فکر نکنم که شعر چیز باشه. مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزه ما میتونم بارش نوشته کنم. همی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان رو شعر گفته قبول کردن و به یک قسمت من چیزایی که نوشته میکنم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که ما از زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم. مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقمند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میگفتن چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که صلح میشه، باز جنگا خلاص شد، تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگوین هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضاش ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی بر ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ایره به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خودوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از مادر وطنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن من فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اکنیم پدر مردیشان به رحمت اقتای وستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه، چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگذار بزا تعجب میکنم، بزا نظر با برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصص ما گرفتم امی شفاخانه که آدم کار میکنم از طرف یک دکتر سر بود بنام دکتر سر بسمت لای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی برایشان دیگه این شفاخانه باید شفاخانه باید که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیال وقتی که روزانه ما مریضات رو معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امیر اقام با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شده که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلات که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشه، اما در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجهای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این روز امی چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که وا این که مثلا مردم بیرون میره یا آم از کل دنیا مثلا کس که از این دست میره در انگلستان تداوی میشه این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما آرزو دارم که این ستود باید یک اصلی تبدیل شده که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواید که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمی فهمم. ما وقتی میبینم که هیچ کس در فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه می بود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازد.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیاتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بدن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم، یک روز بر ما گفتن که بیاین فاکولتا شروع شده، ما طرف فاکولتا رفتیم و ما مرخصتی داشتیم، ما یه مرد فاکولتا شروع میشد، جنگا شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ماه بعد ایران کردن که بیاین فاکولتا و ما به طرف فاکولتا رفتیم، باور کنین ما از پل باغمونی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده بود و برای ما بیخی قابل تعمل نبود. من در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما تو گریه میکردم، اما اگه من میگفتن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی، برشان گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خب کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویران نشده. و وقتی که من به فاکولتا رفتم فاکولتام اونما تا ویرانه همه چیزش از بین رفتگی، کلشتی ها دود زدگی و تا در اجساد میدیدن. باور کنیم وقتی ما خانه آمدم من تا 15 روز دیگه نتانستم که فاکولتام بیهت بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزای هستویی مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از یک بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بزشتی خود درد بگیریم و فکر برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا